یه جمله از شما یادم اومد الان، یه جا گفتی مثلا توی یه موقعیتی پیش اومد که همین موضوع مثلا سرسپردگی در برابر هدایت منعرف بودن، بعد گفتی که من هدایت رو مجبور نمی کنم. اینو میتونی مثلا یه ذره بیشتر بگی در موردش؟ گفتی من هدایت رو مجبور نمی کنم. خیلی برام جالب بود موقع
تو چه شرایطی بود؟
شرایطش آره دقیقا یادم نیست، ولی شرایطش دقیقا اینجوری بود که ما توی یه استیت پارک بودیم، من و شما و مایک بودیم، شبم بود و راه برگشت رو گم کرده بودیم تو اون استیت پارکی که گار داشت. بعد مثلا مایک گفت نه از این مسیر باید بریم، بعد شما گفتی که مثلا نشونه این راهو گفته و همون راهی که شما گفتین رو اومدیم رسیدیم تق خوردیم به آروی، بعد گفتی که مثلا من هدایت رو مجبور نمیکنم. حالا نمیدونم چون من کامل نبودم، یه سری گفتگوهای دیگه هم بین شما و مایک رد و بدل شده بود که گویا مثلا مایک میگفت نه این مسیر رو باید اونجوری بریم و شما اون هدایتیه رو اومده بودیم.
احتمالا مثلا مایک مثلا گفته بوده که نمیدونم، اگر که در واقع تو حالت کلی باشه اینه که
تو حالت کلی،
آره تو حالت کلی من نمیام بگم که آقا مثلا بیام مثلا بگم که اون پرنده باید کلاغ میبوده تا من بفهمم که کدوم جاده رو برم، یا بیام یه سری نمیدونم واقعا حالا تو چه شرایطی اون جمله رو گفتم توضیح بدم که بهتر بفهمم، یعنی شما بفهمی یا من بفهمم. ولی
شاید مثلا اینکه منطق خودمون رو خاطی هدایت نکنیم
ممکنه،
یا مثلا تصمیمات اون شیوه از قبل تعیین شدن رو خاطی،
آره دیگه آره آره شیوه از قبل تعیین شدن رو خاطیش نکنیم، خیلی جمله مناسبیه.
یعنی هم منعطف باشیم توی مسیر که داریم میریم.
میدونی آخه یه حالا که بحث هدایت میشه، میدونی هدایت یه چیزیه به نظر من خیلی پرسونال، خیلی شخصی، یعنی ممکنه که مثلا یه چیزی رو من ببینم یه برداشت هدایت گونه ازش داشته باشم، بعد شما همونو ببینی مثلا یه برداشت برعکسی از اون داشته باشی، ولی قلب من گواهی میده که این منظورش این بوده. به خاطر همین نمیشه مثلا من بیام تو آموزشام استاندارد سازی هدایت رو بکنم، بگم آه خداوند اینجوری. ما تو قرآن میبینیم دیگه چه شکلی از هدایت اومده، مثلا داستان هابیل و قابیل، وقتی که قابیل هابیل رو میکشه یه کلاغی میاد که در واقع زمین رو میکنه و جنازه کلاغ دیگر رو میرزه توی اون زمین، و اینجا قابیل هدایت میشه، قابیل هدایت میشه که چطور در واقع به خاک بسپاره مثلا جنازه رو. خب یا مثلا در مورد داستان نوح مثلا میگه اون زمان که آب از تنور در اومد باید مثلا سوار کشتی بشی، یا مثلا در مورد داستان ابراهیم که میخواد قوم لوط رو فکر کنم مجازات کنه، اون فرشته های در واقع مجازاتگر میان ظاهر میشن بر ابراهیم و ابراهیم هم میترسه اولش و بعد از اون طریق هدایت میشه که ما اومدیم مثلا فلان کارو بکنیم. یعنی نگاه میکنی به قرآن یه استاندارد خاص و مشخصی برای هدایت نیست. یا مثلا در مورد اون برنامه‌ای که خدا با موسی داشت، سی روزی که مثلا در طریق آتش مثلا این هدایت رو دریافت کرد، یا در مورد مثلا پیامبر که بهش مثلا الهام شد که اون معاهده شعب ابی طالب مثلا اونو موریانه خورده، یا در مورد هدایت مثلا ابراهیم که میخواست اسماعیل رو قربانی کنه مثلا از طریق گوسفند هدایت شد، اول یه خوابی دید بعد که قربانی کنه، بعد یه گوسفندی اومد که قربانی گوسفند رو جاش قربانی کن. یعنی میخوام بگم که یه چیزیه که قلب آدم گواهی میده،
یعنی ویژگی مشترکشو میتونیم آشوب
بیاد توی. ببین مثلا فرض کن به جای مثلا یه قوچ، حالا گوسفند یه قوچی که مثلا خدا برای ابراهیم بفرسته، مثلا یه چه میدونم کلاغ میفرستاد، مثلا قوچه رو میفرستاد برای قابیل، کلاغ رو میفرستاد برای ابراهیم. شاید خیلی سخت بود که مثلا ابراهیم بفهمه منظور چیه کلاغ رو قربانی کنه. خب ولی مثلا توی ذهن ابراهیم حتما قوچ یک حیوانی بودی که کشته میشده برای خورده شدن.
یعنی زبان نشانه ها یه جوری برایشون معنی داره،
برای آره برای اون فردی که بهش گفته میشه ملموسه، قابل درکه، اون میفهمتش. میدونی اون میفهمتش، به خاطر همین مثلا برای یه همچین نشانه میاد. دیده برای مثلا نو آب، مثلا ما فکر میکنیم که موقعی که خیلی باران شدید میشه مثلا باید نوح سوار میشده، سوار کشتی میشده، ولی مثلا برای نوح احتمالا این بدترین حالت در واقع سیل زمانی که آب از تنور بزنه بالا که همیشه خشکه، اصلا بسته است، اون مثلا دیگه بدترین حالتشه و اون میفهمه، اون میفهمه که الان موقعشه. خب یه چیزیه که اون میفهمه، اون لحظه، اون آدم با اون شرایط، با اون ویژگی ها. به خاطر همین میخوام یه ذره در واقع به بچه ها بگم که مثلا این موضوعات که حالا در موردش صحبت میشه خیلی موقع ها موضوعات شخصیه، نه موضوعاتی که حالا اون چیزی که من برداشت میکنم بقیه هم برداشت کنن که بیایم استاندارد سازی کنیم در مورد هدایت یا به قول شما در مورد زبان نشانه ها.
شاید بهتر بگیم هم مهمترین پارتش اینه که ما ایمان داشته باشیم که هدایت میشیم توی این
مسائل. آفرین دقیقا.
حالا بازم به عنوان یادآوری میگم هر سوالی رو که خواستین جواب ندین میتونین ردش کنین.
چشم.
توی زندگیت هیچ وقت احساس عجز کردی؟
احساس عجز؟ آره آره زیاد. اینکه احساس عجز کردم زیاده، ولی اینکه تو احساس عجز بمونم نه.
خب چرا؟ چه نگاهی باعث میشه که نمونی؟
ببین خیلی دلیل داره. یکی اینکه مثلا همون بالاخره اون یکی از زمانهایی که آدم احساس عجز میکنه احساس تردیده، نمیدونه چی کار کنه، که از همون طریقی که تو جواب تردید گفتم مثلا جوابشو هم میدم. یه موقع از احساس مثلا ترس از یه آینده نامعلومیه که بازم سعی میکنم مثلا با امید دادن، با مثال منطقی برای ذهنم آوردن که آقا این فلان مسئله دیگه هم در گذشته بوده که احساس عجز کردم، نگران شدم خیلی، ولی حل شده، مثلا خیلی هم خوب حل شده، یا مثلا در نهایت حل شده، مشکلی هم نیست و اینا. به خاطر همین تو احساس عجز نموندم. احساسی که در واقع احساس عجز به معنای احساس مستعصل شدن، احساسی که شاک بشی، نتونی هیچ کاری بکنی. دیدی مثلا یه موقعی هست یک شیری به یک آهوی حمله میکنه، من بعضی کلیپ ها رو دیدم، آهوه چون حمله غافلگیرانه است میتونه فرار کنه ولی فرار نمیکنه. یعنی شاک شده، یعنی فریز میشه، یعنی نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه چه کاری درسته تو اون لحظه. یک لحظه مثلا یه چیزی رو میبینه که هیچ ایده‌ای براش نداشته، در لحظه اتفاق میفته. این اتفاقا برای من افتاده، آره افتاده، که واقعا احساس عجز کردم، احساس ناتوانی کردم، ولی خب بالاخره تو احساس نموندم دیگه، راهشو پیدا کردم، از خدا هدایت خواستم، پرونده های موفقیت آمیز قدیمی رو مرور کردم توی ذهنم به این شکل.
بس در واقع موضوع این نیست که مثلا ما احساس های حالا که مثلا برچسب حالا احساس بد بهشون میزنیم توشون نریم، موضوع اینه که توشون نمونیم.
آره اون احساسا رخ میدن دیگه، احساسا رخ میدن، ولی موضوع اینه که به قول شما توشون نمونیم دیگه. و علاوه هیچ کسی نیست که بگه من تو زندگی هیچ مسئله ای رو نداشتم، هیچ ناراحتی، هیچ غم، هیچ قصه، هیچ ترس، هیچ نگرانی نداشتم. هیچ کس نیست، هیچ کس نیست، هیچ پیامبری هم نیست که بتونه همچین ادعایی بکنه. بنابراین اون اتفاقه و اون احساسه میاد، ولی اینکه اون احساسو تبدیل کنیم به احساس بهتر، این یه هنریه که باید بتونیم انجامش بدیم.
کردیم؟
آره 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 بابا.
تا حالا احساس پشیمونی کردیم از انتخابتون؟
کم، ببین هم اون سرزنش هم بوده ولی به نسبت کم بوده. یعنی من یه آدمی هم که بالاخره مثلا یه سری اشتباه میکنم بعد میگم ای کاش که نمیکردم، ولی مقدارش کم بوده. زمان تو سرزنش موندن بسیار کم بوده، بعد سعی کردم خیلی زود، زمانش کم بوده، بعضی موقع مثلا به یه دقیقه هم نرسیده ها. یعنی اون احساس سرزنش شما یه دقیقه بعد تموم شده. سعی کردم مثلا ذهنم رو آروم کنم، سعی کردم که از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه کنم که من احساس بهتر میده
و لحظه به خودتون آسون میگیرم.
آره آره، من به خودم آسون میگیرم، من به خودم سخت نمیگیرم. من آدمی نیستم که خودمو، میدونی من یه سری ویژگی ها وقتی دارم که نمیفهمیدم اینا ویژگی های متفاوتیه. وقتی که مثلا با دیگران برخورد میکردم میدیدم متفاوته.
متفاوت یعنی تعیین کننده؟
ممکنه تعیین کننده باشه. آره ممکنه تعیین کننده باشه. مثلا یکی از بچه ها بود، خیلی بچه خوبیه، بعد من دستشو دیدم خیلی اثرات چاقو رو دستش بود، عمیق. بعد گفتم اینا چیه؟ بعد لباسشو زد بالا، دیدم مثلا کمر و سینه و دست و پا و یعنی تا گردن همه جا چاقو چاقوه. گفتم تو یعنی اینقدر دعوایی بودی؟ گفت دعوایی که بودم، ولی این چاقو رو اغلب خودم به خودم زدم. بعد گفتم که چرا؟ گفتش که مثلا تو چند تا اتفاق، یکیش بوده که منو انداخته بودن زندان مثلا، بعد یه سری مسائل داشت تو زندان برام به وجود میومد، میخواستم از مسائل فرار کنم، مثلا خودم رو زدم که مثلا منو ببرم بهداری مثلا چیز کنم. یا مثلا بعضی مثلا خدمت مثلا خودشون خودزنه میکردن که مثلا پست ندن تو خدمت سربازی، کارهای سخت نکنن. یا بعضی مثلا عصبانی میشن، حالا این خودزنیه به حالتهای مختلف، حالا من اگزاجرشو گفتم، حالتهای مختلفه. بعضی اصلا میشن سرشون میزنن به دیوار، یا مش میزنن به دیوار، یا میزنن مثلا شیشه رو مثلا خونه رو میشکنن، یا میزنن بشقابا رو میشکنن، کمودو مثلا میندازن پایین. یعنی یه حالتی از مثلا خودکارشون میشکنن، لپتاپشون میشکنن، موبایلشون رو میشکنن. آره یه حالتی از ضربه زدن خودشون، حالا یا جسمی یا مالی یا ذهنی. من یاد ندارم یک بار این کارو به خودم کرده باشم در کل زندگی.
در
واقع
من بخشی از
درس بودن با خودمون و اینکه به خودم ضربه نزنم و یعنی اون احساس سرزنش و اون احساس در واقع حالا ناراحتی، عصبانیت از خودم باعث نشه که خودم بلا سر خودم بیارم. اونقدر سوال این بود که مثلا به خودتون آسون میگیرید یا سخت میگیرید؟ اونقدر به خودم سخت نگیرم حالا که بخوام به خودم ضربه بزنم، خودم رو اذیت کنم. نه من خودم رو خیلی، من یه موقعیم که اشتباه میکنم، من یه اخلاق بدی دارم که به دیگران سخت میگیرم. خب حتی سختی عجیب و غریبی هم نیست که بگم مثلا خیلی سخت میگیرم، ولی مثلا به نسبت خودم سخت تر میگیرم، وگرنه آدم کامپر در مقایسه با دیگران آدم آره آدم من کاملا منطقی به قول شما سخت گیری میکنم. آره یعنی اصلا این نیست که اصلا الکی سخت بگیرم اصلا، ولی در اگر خودم اون آدمی باشم که میخواد به سخت بگیره، در مقایسه با دیگران آسون گیرترم نسبت به خودم. و اینم برای اینه که میگم آقا اشتباه کردم. به همین دلیل خیلی موقع تو فایلی که مربوط به قضاوت از دیگرانه، تو همون فایلی که مثلا در مورد هواپیما بود که هواپیمای مسافرتی رو اشتباهی اینا پدافند ایران زده بود و خلاص کلی کشته داده بود و اینا، مثلا دیدم خیلی ها دارم میگن آوی فلان این چه مملکتیه، اینا فلانن، اینا بهمانن گرفته بودن، مثلا کلی داستان رو کردن. من مثلا فکر کردم، گفتم آقا من جای اون، حالا اون افسر یا سرباز یا اون کسی که مسئول اون پدافنده بوده، من خودم اون گذاشتم جای اون. بعد گفتم آقا من اگه جای اون بودم احتمال داشت که منم یه همچین اشتباهی بکنم. حالا مثلا ملت میگن نه آقا اون باید مثلا کانفرم میکرده با مثلا هزار تا چیز میگن دیگه، باید این با اون کانفرم میکرده، باید نمیدونم جلوی هواپیمای مسافرتی رو مسافربری رو میگرفتن توی اون شرایط، بعد دوباره مثلا سپاه میگفته که اگه ما مثلا میگفتیم که هواپیمای مسافرتی نیان پرواز نکنن، آمریکایی‌ها میفهمیدن که ما میخوایم بهشون حمله کنیم، ما میخواستیم حمله غافلگیر کننده باشه. خلاصه هر کسی دلایل خودشو داشت، ولی من فارغ از همه این بحثا گفتم آقا من اگر جای اون بابا بودم آیا احتمال داشت اشتباه کنم یا نه؟ هرگز این اشتباه نمی‌کردم. بعد گفتم نه احتمال داشت که اشتباه بکنم. 100% احتمال داشت، یعنی نمیگم 1%، میگم 100% احتمال داشت که من اشتباه رو بکنم. 100%. چرا اینو میگم؟ چون بارها شده که از این جنس اشتباه کردم، بارها شده که مثلا بعد من مثال زدم که آقا یه فولدری رو نباید پاک کنیم تو کامپیوتر، اشتباهی پاک کردم و رفته اطلاعاتش. خب بنابراین اینم مثل همون یه دکمه است دیگه، آدم یه دکمه میزنه اون پدافنده کار میکنه دیگه، برای پدافند زدن که یارو نمیخواد بره کوه بکنه، که یه دکمه میزنه تق موشک میره. به خاطر همین که مثلا به خودم سخت نمیگیرم، میگم آقا منم وقتی هم که اشتباه میکنم حتی یه همچین اشتباهی هم بکنم در این حد فرض، یعنی من اگر جای اون بابا باشم که توی پدافند بوده باشه و یه همچین اشتباهی رو کرده باشم، وقتی اشتباه بکنم خودمو خیلی اذیت نمیکنم، میگم آقا اشتباه کردم، نباید میشده، قبول دارم نباید میشده، اما اشتباه کردم واقعا. یعنی نمیام دیگه آقا خودکشی کنم، نمیام خودمو دار بزنم، نمیام شب تا صبح مثلا زجه بزنم، خودمو بزنم که آقا چرا اشتباه کردم، درسشو سعی میکنم بگم. این دیگه اگزاجره ترین حالت، حساب کن شما اشتباهات مثلا باعث کشته شدن مثلا 170 نفر بشه، این دیگه اشتباه دیگه خیلی اشتباهیه. خب ولی تو اون حالتم من اینا همون تصمیمای از پیش تعیین شدن سیه، هی بهم بیاین به هم مباحث، من به خودم سخت نمیگیرم. و شاید به این دلیل آدم اشتباه، یه همچین آدمایی که به خودشون سخت نمیگیرن اشتباه نمیکنن، بخاطر خیلی نگران اشتباه کردن نیستن. یعنی من اشتباهات عجیب و غریبی نکردم از وقتی که مثلا خودم رو شناختم. خب من بچگی بیزینس داشتم، درآمد داشتم، کار کردم، همه هیچ جایی ندیدم که مثلا من اشتباه احمقانه کرده باشم. خیلی وحشتناک کارهایی که بقیه میکنن، مثلا میرن مثلا با آدمای معتاد رفیق میشن، یا مثلا تو اون سن بچگی دیگه یا اشتباه اینجوری میکنن پولشونو کلا میرن یه جای اشتباه سرمایه گذاری میکنن، یا مثلا یه اعتماد خیلی وحشتناکی میکنن به یه کسی که زندگیشون رو نابود میکنه. من هیچ کدوم از این اشتباه رو نکردم. شاید به این دلیل باشه که من اونقدر نگران اشتباه کردن نیستم، چون وقتی شما نگران یه موضوعی باشی سرت میاد، ولی وقتی نگران نباشی سرت نمیاد. نگران اشتباه کردن نیستم و اگرم اشتباهی باشه اون فشار رو به خودم نمیارم که اینقدر اذیت بشم که هر بار نگران باشم که نکنه دوباره اشتباه کنم، نکنه دوباره اشتباه کنم، نکنه دوباره اشتباه کنم. به همین دلیل اشتباه مثلا وحشتناک و مهلکی که باشه یادم نمیاد کرده باشم تو زندگی، تو کل زندگی.
این کش گفتید من نگران اشتباه کردن نیستم، مثلا به اون موضوع برمیگرده که مثلا شما همیشه تاکید دارید که شما کارتو انجام بده و مسئولیت اون کار رو پرچد، یعنی ارتباطی داره به اون که شما مسئولیت کار کردن اون نتیجه رو میگیرید، بخاطر هم خیلی نگران نیستی که چی پیش میاد؟
اون نتیجه رو میگیرم خیلی نگران نیستم که چی پیش میاد.
نه نگران اشتباه کردن نیستی، چون در هر صورت شما مسئولیت اون کاری که انجام دادی رو، اون نتیجه ایجاد کردی رو همیشه به عهده میگیری.
آره دیگه، آره مسئولیتشو که به عهده میگیرم، میگم آقا من اشتباه کردم حالا.
نه نه، من منظورم اینه که اینکه نگران اشتباه کردن نیستی از کجا آب میخوره؟
نگران اشتباه کردن نیستم.
من خودم خیلی وقتا
یکی از گفتم به یکی از دلایلش اینه که وقتی اشتباه میکنم خودم رو زیاد سرزنش نمیکنم. چی میشه که شما خیلی نگران میشی؟
آخه منم خیلی خودم از سرزنش.
اگر خیلی خودتو سرزنش نکنی نگران اشتباه کردن نیستی، مگر اینکه توی مثال
نگران نیستم، یعنی خیلی مثلا شاید بهتر اینه بگم که مثلا خیلی همه چیزو بررسی میکنم که اشتباه نکنم.
خب این فرق میکنه، این برمیگرده به کمالگرایی شما، برمیگرده به کمالگرایی شما، برمیگرده به این که میخوای دیگران تو رو سرزنش نکنن، برمیگرده به این که میخوای دیگران خودتو سرزنش تو رو سرزنش نکنن. شاید شما آدمی باشی که مثلا خودت رو زیاد سرزنش نمی کنی، ولی خیلی بدت میاد که دیگران شما رو سرزنش. اینم دوباره این آره، این یه نقطه ضعفی که باید بعد دیگران ممکنه سرزنش کنن. اینکه دیگران چه کاری میکنن در توان ما نیست، از کنترل ما خارج، دیگران چه برخوردی با ما میکنن، اینکه ما چه واکنشی با اون برخورد نشون میدیم در کنترل ماست. ما باید بتونیم اگرم دیگران خیلی واکنش بدی داشتن یا ما رو سرزنش کردن یا هر چی بود، ما باید بتونیم خودمون رو سرزنش نکنیم و به کاری نداشته باشیم، سعی کنیم یه جایی ایگنور کنیم دیگران رو دیگه.
شما اینقدر جسور هستید واقعا؟ یعنی بارها و بارها و بارها من گفتم آخه چطور یه آدم اینقدر جسوره، مخصوصا در برابر ناشناخته ها. یعنی یه تجربه ایه یا مثلا یه چیزی توی ذهنت میاد که مثلا دوست داری، یه کنجکاوی که توی ذهنت میاد کاملا ناشناخته است و بعد اینقدر جسور. یعنی میدونی جسارت جنسش چیه؟ مثلا جنس این جسارت نه فقط برای خود جذابه، حالا من نمیدونم چقدر، ولی اون کسی که داره میبینه، من که از بیرون میبینم اصلا میگم پسر آدم فقط دلش میخواد این جنس رو تجربه کنه. یعنی مثل آدمی که حالا مثالش رو زدم که یه غذای رو اینقدر خوشمزه میخوره که شما با این که مثلا رژیم داری میگی من رژیم رو میشکنم باید این غذا رو بخورم، این خیلی خوشمزه میکنه. آدم دلش میخواد اون جنس جسارتی رو که شما تجربه میکنی تجربه کنه.
بازم برمیگره به همون اهرام رنج و لذت. یعنی ممکنه اون چیزی که مثلا از نظر شما جسارت خیلی بالایی بخواد، از نظر من انجام ندادن اون جسارت درد زیادی رو داشته باشه. مثلا فرض کن که من میگم که بیا بلند شو همین الان راه بیفتیم بریم توی این جنگل تاریک نصف شب، بعد از نظر شما این کار خیلی جسارت زیادی میخواد. خب یا مثلا یه جایی که مثلا همه آدماش نامناسبن، یا مثلا محله پایین شهریه، جای خطرناکی از شهر توی کشور غریبه است، من میگم بیا بزن بریم اونجا، بعد شما مثلا پیش خود مثلا میگی بابا این کله خریه دیگه اصلا، ولی مثلا میگی چطور این نمیترسه؟ اون قیافه آدم ها رو نگاه کن بابا، همه اصلا از اینایی هم که همه مثلا اسلحه دارن و همه مثلا تو گنگ و باند و فلان اینا، ولی برای من یه مثلا یه چیزی اونجا هست، مثلا یه کاری میخوام انجام بدم، یه انگیزه ای دارم که اگر انجامش ندم خیلی درد داره برام، به همین دلیل مثلا من میرم انجامش ندم، ولی ناظر بیرونی فکر میکنه من خیلی آدم جسوریم. خب من خیلی آدم جسوریم. من یه مثالی زدم، حالا میشه اینم دوباره به همین شکل توضیحش داد دیگه. یکی بچه تو کامنت ها نوشته بود، تو کامنت های سایت نوشته بود که آره من مثلا نمیدونم، در مورد همین بحث نشانه ها بود که خداوند به من الهام کرد که مثلا یه جایی وای نستا تو اتوبان، من نشونه اومد که وای نسا برو، من لجبازی کردم وایسادم، وایسادم گوشه اتوبان، اومدم بیرون، داشتم با تلفنم زنگ می‌زدم چیکار می‌کردم و اینا، چند بارم نشونه اومد که آقا وای نسا برو، ولی من وایسادم. وایسادم و بعدش یه دو تا موتور سوار اومدن، اومد محض حواسم مثلا تو گوشیم بود و اینا، اومدن مثلا گوشیمو بقاپن، گوشی افتاد تو ماشین. بعد من رفتم خم شدم که از تو ماشین گوشی رو بردارم، برگشتم دیدم یارو پیرنشو زده بالا، یه قمه سر یه قمه رو نشون داده، میگه که آقا گوشی تو این آدم میدی یا بزنم، و من هم واقعا گوشیمو بهش دادم. و بعد مثلا گفتم ببین خدا منو هدایت کرد و اینا، من گوش نکردم به هدایتش، ببین چه بلایی سرم اومد و اینا. حالا اون بحث هدایتش و اون بحث اون که آدم گوش نمیکنه و اینجوری، این یه طرف. من مثلا پیش خودم گفتم آقا اگه من بودم من این کارو نمیکردم، من نمیتونم بپذیرم یکی سر قمر رو به من نشون بده یا خود قمر رو به من نشون بده، من مثلا بترسم.
ترس خط
کاری. آره بترسم از این که، یعنی احساس بدش، یعنی بعدن اینجا مثلا ممکنه خودم خیلی سرزنش کنم که مثلا من به خاطر اینکه ترسیدم مثلا موبایلم رو دادم. حالا موبایلم نه، به خاطر اینکه ترسیدم مثلا 100 تا تکشوانی پول دادم، به خاطر اینکه ترسیدم جورابمو دادم، یعنی اصلا مهم نیست که اون مبلغ چیه، اون ارزش چیه، اون ترسه. بعد من پیش خودم گفتم آقا اگر من این اتفاق برام افتاده بود که مثلا اصلاً میذاش رو پیشونی، میگم آقا یا میدی یا میذارم، میگفتم بزن. اصلا تو اون حالتی که اون بنده خود درک کرد، گفتم من درگیر میشدم، من تیکه پاره میکردم اون طرفا، با اینکه اونها دو نفر بودن من تنها بودم، ولی میرفتم برای درگیر شدن و حاضر بودم بمیرم براش، واقعا حاضر. یعنی اینا بازم از اون تصمیم از پیش تعیین شده است، خب حاضرم بمیرم برای این که نترسم. ترس از مرگ برای من بدتره، ترس از مرگ. حالا بعضی شاید بگن نه این مثلا حماقت فلانه، در هر صورت تو تعریف ذهنی من این که کسی بخواد از من باج بگیره ترسه، خب. و بارها شده توی سن، حالا خب از موقعی که فرکانسمو درست کردم باورم درست شده، انصافا هیچ خفتگیری از من نشده یا هیچ درگیری نداشتم. ولی مثلا چند تا مثال یادمه، یه پیک موتور من سوار شدم، موقع تهران بودم سوار شدم بیام محل کار، کلی هم در واقع مدارک مهم همراهم بود. بعد اون بنده خدا که ما رو آورد، با یه قیمتی توافق کردیم آورد ما رو اینا، بعد گفتم من نمیدونستم اینقدر دوره و اینا، گفتم آقا من که به شما گفتم آدرس اینجا سفر، نه من تهران رو بلد نیستم و اینا، این مناطق رو بلد نیستم، نمیدونستم شما دقیقاً داری کجا میگی، چون تو مثلا من هی راهنماییش میکردم. گفتم من که مشکلم نیست که تو نمیدونستی من دارم کجا رو میگم، قیمتی که با هم طی کردیم این قیمت. گفت نه اصلا من اینجا تیکه تیکت میکنم و فلان اینا، یا اینقدر میدی یا من اینجا چاقول هم میرم تیکه تیکت میکنم. گفتم که خب دوست از حال، من موقع با کوچلوار بودم و سمینار، از سمینار اومده بودم، من میخواستم منم سمینار چیزی بود، کوچلوار اصلا خیلی اوتو کشیده و مثلا مرتب و اینا. بعد گفتم که دوست عزیز اشکال نداره بریم اونجا، شما منو تیکه تیکه کن، ولی این خبرها نیست که من در واقع غیر از اون عدد توافق شده به شما بدم. اگه فکر می‌کنی این داد و بیداد داره هوچی‌گری رو در میاره، این خبرها نیست. رسیدیم اونجا، من به کارمندم زنگ زدم، گفتم رسیدم دم در دفتر، گفتم یه دقیقه بیا، وسایلی که داشتم مدارکی که داشتم دادم به این کارمندم که حالا تو این درگیری احتمالی مثلا مشکلی براش پیش نیاد. دادم به کارمندم، من کارمندم بنده خدا مثلا گفت چی شده بذار من چی کنم حالا، گفتم شما برو. بعد دیدم هی داره میگه نه من وای میستم ببینم میخواد چی بشه و فلان، گفتم بعد یه داد زدم گفتم تو برو. یعنی این که مثلا یکی بخواد هوای منم داشته باشه بازم یه ذره دردم میاره. بعد با کچلوار اونا و یارو مثلا چاقو خورده بدنشو، من تازه یه هفته از زندان اومدم بیرون، من بچه پایین شهرم، بچه کف خیابونم میزنم اینجا تیکت تیکت میکنم، بچه بالا شهری. ما هم با کچلوار بودیم، طبیعی بود که همچه فکری بکنه. بعد یقشو گرفتم گفتم ببین اینجا خودتو موتورتو آتیش میزنم، خب هر غلطی هم میخوای بکنی همینا بکن، زرم نزن، حرف مفتم نزن، بیا ببینم چی کاره. من این پولی که بعد توافق کردیم و بهت میدم نه یه ریال بیشتر، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، فقط اگر دست زدی به من، یعنی تو اولین ضربه رو زدی، این بهونه رو داری دست من که تیک کفارت کنم اینجا. به خدا در آمد گفت آقا من نوکر شما، آقا من خاک پای شما، آقا من فلان. یک ساعت تا بچه ها داشتن میرفتن سمت دفتر همون کارمندام و اینا، این هنوز داشت التماس میکرد، منم داشتم میومدم دیگه، گفتم آقا برو برو نمیخواد، نه آقا من بذار پای تو رو ببوسم، بذار دست تو رو ببوسم. یعنی بارها از این موقعیت ها تو شرایط، حالا اون تازه زمانی بود که مثلا من سمینار داشتم و اینا، مثلا تو گذشته شو خیلی بیشتر میشد از این مسائل، که من مثلا این جسارته از دوباره از اون رنج و لذته این میاد که آقا من نمیتونم بپذیرم
نقطه مقابل ترس اینجاست.
آره آره، که کسی مثلا این کارو، بعد مثلا یکی ممکنه مثلا کارمندای من که این سناریو رو دیدن بگن بابا مثلا این چقدر عباس منش چقدر آدم مثلا نترسیه، چقدر شجاع، چقدر جسوره، ولی تو دل من بیشتر از این که مثلا معناش معنای جسور بودن باشه اینه که من نمیتونم ترس رو بپذیرم، نمیتونم بپذیرم یه کسی مثلا با من بازی کنه، یه کسی مثلا از من باج بگیره، یه کسی مثلا سواری بگیره از من و من سواری بدم به خاطر که از قدرتش یا از مثلا چم چاغوش از فلانش ترسیدم، اینو نمیتونم بپذیرم. به خاطر همین حالا اون کارهایی که میکنم شاید از دید شما یا خیلی های دیگه این حرف رو خیلی با من زدن، چه آدم نترسی هستی. بچه بودم یادم مثلا 15 سالم بود، جلوی در خونه نشسته بودیم با یکی از بچه های همسایمون تو هم قم، بعد از یه محله دیگه یکی از بچه ها همکلاسیش، در واقع همسایه روبروم همکلاسیش، ایمان یه محله دیگه بود مثلا یه محله بالاتر، بعد اینا اومده بودن، مثلا معلوم بود که مثلا اون موقع موتور خیلی بیگ شات بود دیگه، هرچی بیا این ورته به نفته، چون تصویرت خیلی کشیده میشه بعدا روزی هزار بار شرمنده میشه از اون کشیدگی صورتت. اینا اومدن گفتن که، یعنی اینا اومدن اون موقع موتور خیلی چیز بود و اینا بیگ شات بود و اینا اومدن موتور سواری کردن واسه تک چرخ بزنن، اینا خوردن زمین و من مثلا خندم گرفت بهشون، خندیدم مثلا یه ذره مسخره بازی کردم و اینا. بعد اینا اومدن گفتن آه چرا میخندی؟ اینو گفتم دلم میخواد بخند. سه چهار تا مثلا اچه همسن سال خودم بودن، میگم 15 سالم بود دیگه حساب کن. بعد گفتن اینجوریه الان بهت میگم، رفتن یه 10-15 نفری رو آوردن با خودشون با زنجیر و چوب و چاقو و فلان و اینا. ما هم همونطورش، من اصلا خبر نداشتم که اینا رفتن آدم بیارن، که ما همونطورش تون با این رفیقام داشتیم صحبت میکردیم، این رفیقمونم بچه معلمونم خیلی بچه آروم و اصلا اهل دعوا موا نبود و خیلی هم جستش بنده خدا ریز بود، من خب جستم گنده بود. بعد اینا اومدن با موتور ستکه با یه قشون پشتشون، گفتن خندیدی به ما حالا پدرت دادن بریم. و من رفتم جلو همچون نگاه کردم تو چشمش، تا قبل از اینکه حرف دیگه بزنه یه دونه محکم گذاشتم تو گوشش، بچه بدبخت. بعد این ستایی افتادن زمین، موتورم افتاد روشون، هیچی دیگه. این صحنه که اتفاق افتاد، اون قشون اونا دیگه ریختن سر من، اونا ریختن سر من با همون چوب موبای خودشون، تا جایی که میخوردن همشون رو زدم، یک کلید دستم بود، کلید دم در خونه دستم بود، همشون رو زدم با اون کلیده هم بود و مثلا میزدم و مثلا چوبشون همشون میزدم و فلان و اینا. بعد مثل این فیلم هست که گرد و خاک میشه اون وسط. آره یکی میگشن تو، یکی فرار میگه دوباره میگشنش تو، دقیقا همجوری بود. بعد توی یه صحنه ای که دیگه مثلا یه بیل دست من اومد که من بیلو برداشتم مثلا اینجوری کنم، همشون با هم انگار که مثلا اون لحظه رو دیدن گفتن آقا دیگه کار تمامه، همشون رفتن. شاید 15 نفر بودم، من تنها بودم. ولی مثلا این که مثلا یکی بیاد مثلا به من مثلا
این ترس آره جسارت اینجا چنان بیاد آره برای آبویی هم همینجوری
گفتم بعد این وقتی که مثلا اینا رو همه رو مثلا اینا فرار کردن رفتن این رفیقمون همین بچه محلمون گفت من اصلا فکرشم نمیتونم بکنم که یک روزی تو زندگیم بتونم یه همچه کاری بکنم که تو الان انجام دادم. چجوری 10-15 نفر بیان بعد تو از همون اول تک تکشون رو بزنی آخرش هم اونا با این سرعت مثلا کتک خورده 15 نفر به یه نفر کتک خورده فرار کنن برن بعد تو مثلا بازم با خیلی راحت نشسته باشی اینجا مثلا چون اونا هم که رفتن ما نشستیم همون تخممون رو میخوریم همون دمده بعد تو هم نشستی اینجا انگار که نه انگار که مثلا نیم ساعت پیش اینجا چه خون و خون روزی شده بوده مثلا انگار هیچ اتفاق نیفتاده مثلا من اونجاها از مثلا این جملات میفهمیدم که این چیزا مثلا برای بقیه خیلی عجیبه چون مثلا برای من چیز عجیبی نبود مثلا گفتم نه اینا مدام پروگری کردن و فکر کردم مثلا چه میدونم شهر هرته و فلان و اینا منم اون موقع خب تو اون سن و اون شور و حال و اینا مثلا خیلی از این اخلاقای اینجوری تهاجمی داشتم ولی برام این نبود که مثلا چون خیلی کار خاصیه برام این بود که آه من اگر میترسیدم و به اینا باج میدادم از فردا دوباره داستان بود بعد جاهای دیگه دوباره من میترسیدم دوباره جاهای دیگه میخواستن افراد دیگه از من باج بگیرن همونجوری احرام رنج و لذتی ولی بارها و بارها توی موقعیت‌های اینچنینی خیلی مثلا صدها مثال دارم از این موقعیتایی که چند نفر به یه نفر بودن و اینا ولی مثلا من زدم مثلا اونا هم فرار کردن در نهایت ولی این مورد چون تعدادشون خیلی زیاد بود مثلا میشه تو ذهنم مونده و اون بچه معلمون اون حرفو زد مثلا بقیه موارد من تنها بودن بعد اینا توی ذهن من بیشتر از اینکه جسارت باشه اینه که نمیتونم ترسو بودن رو تحمل کنم
انگار این همین ترسه اون جسارت رو بیدار میکنه
آفره
چه جورم
آفره
آره حالا مثلا یه جنبه دیگهش که برای من خیلی جالب بود این جسارته این سفر اول اروپات بود همیشه مثلا هنوزم بهش فکر میکنم میگم آخه چطور مثلا چند تا آدم تو دنیا هستن که میتونن برای اولین بار توی اولین سفرشون به یه قاره دیگه پاشن برن ماشین اجاره کنن آخه ببین یه ذره بهش فکر کن مثلا توی اولین سفرت بری یه جای کاملا ناشناخته یه قاره دیگه و اونجا اصلا قوانینش فرق میکنه همه چیش فرق میکنه اصلا شما تو ایرانش یه شهر دیگه بری شهر رو نمیشناسی یه ذره ترس داره تا بشناسی چون که بری مثلا یه فرهنگ دیگه جنگه یه ماشین بگیری بعد را بیفتی تو اروپا
آره اینم مثلا اینم بازم برمیگره به همون که مثلا من اون ور قضیه رو خیلی مشتاق بودم که انجامش یعنی تجربه در واقع دیدن شهرها و مردم
کنجکاوی
آره خیلی آدم کنجکاوی هستم به خیلی ها
و این جسارت خیلی در خدمت کنجکاوی
خیلی در خدمت آره یعنی مثلا همون موقع هم مثلا من گفتم آقا اولین بار میخوام بعد تازه پسرم هم بود مثلا مایکم موقع 8 9 سالش بود دیگه بچه بود یعنی یه جورای مسئولیت اون هم با من بود یه ذره مثلا تازه مثلا باید بیشتر ملاحظه میکردم ولی اون کنجکاویه که آقا بقیه دنیا چجوری زندگی میکنن مردم چجوری هن اینجا اروپا چیه باعث شد که مثلا تو همون سفر اول برنامه این باشه
چرا مثلا با تور نرفتی؟
به خاطر که آزادی نداشتم با تور تور که اولا که میگفتش که آقا مثلا تور مثلا فرانسه تور ایتالیا مثلا میبرد 4 تا شهر مثلا برمیگردون بعد یه جایی که مثلا فقط جای توریستی بود دیگه شما مثلا اون شهر و اون کشور و اون مردمانو که تجربه نمی‌کردی یه جای توریستی مثلا اصفهان مثلا میدان نقش جهان اصفهان
وقتی که خیلی علاقه
آره وقتی شما میری مثلا نقش جهان اصفهان شما ایرانو که تجربه نمی‌کنی که یعنی یه توریستی بیاد نقش جهان اصفهان ایرانو تجربه نمی‌کنه یه آدمایی اونجا هستن که برای توریست‌ها دارن محصول تولید میکنن و میفروشن و اون آدم ها هم بلدن با توریست ها چجور برخورد کنن اون آدم ها هم خودشون رو ادابت کردن با توریست ها بیشتر برای اینکه مثلا با اون درآمدشون در واقع داره تامین میشه. یه جورایی اون ایران واقعی نیست که. ایران واقعی اینه که بزنید به تو در داتای مثلا همون اصفهان، برید در داتای مثلا تبریز، شیراز، برید تو بدنه جامعه، برید توی مثلا مناطق مثلا پایین شهر تهران، اونجا برید تو رستوران‌ها مثلا، نه اینکه مثلا توی اصفهان، توی نقش جهان. اینم به همین دلیل مثلا من دوست داشتم که برم خودم تجربه کنم، دست اول مثلا داشته باشم. بخاطر اینم مثلا رسیدیم به فرانسه، اینم حالا لطف الله بود که مثلا هدایتمون کرد. یکی از بچه‌ها، یکی از شاگردای من، یه خانم فوق‌العاده دوست داشتنی از شاگردای من بود که ایشون توی ایران که بود خیلی 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 کلاس‌ها رو میومد و خیلی هم رو خودش کار می‌کرد و خیلی هم باباراشو تغییر داد و هدایت شد به فرانسه و به آرزوش، بزرگترین آرزوش این بود که به فرانسه، رشته‌ش هم رشته زبان فرانسه بود، بره فرانسه و مثلا اونجا زندگی کنه. و بازی هم رسیده بود. وقتی هم که من رفتم اون توی شهر دیگه ای بود، حالا همینجا هم تشکر کنم ازش، توی یک شهر دیگه ای بود، در شهر لیل درس میخوندشون. شهر لیل در شمال فرانسه بود و با پاریس چندین ساعت فاصله داشت. ایشون اومد پاریس برای من و برای من در واقع مثلا من که اصلا فرانسوی انگلیسیشو بلد نبودم، فرانسویش که چه عرض کنم، بلد که نبودم اصلا، یعنی هیچی بلد نبودم، انگلیسی که صفر، فرانسوی هم که صفر کلوین. بعد فرانسوی هم انگلیسی بلد نیستم. بعد این من خودم اومد و بعد من چقدرم تحسین کردم وقتی فرانسوی صحبت میکردم عزیزم، اصلا کف کرده بودم. بعد بهش میگفتم که تو چجوری اینقدر خوب فرانسوی صحبت میکنی؟ گفت بالاخره چند سال اینجا بودم، رشتم فرانسه بود. و خلاصه خیلی دختر فوق‌العاده‌ای بود، خیلی دختر فوق‌العاده‌ای بود. آره انشالله که همه جا هر جا هست موفق باشه. خیلی خانم، خیلی دوست داشتنی، خیلی زیبا، خیلی مؤدب، خیلی خیلی مؤدب. بعد دیگه اون بنده خدا برای من چیز کرد دیگه، برای من رفتیم که ماشین بگیریم دیگه، اونجا برای من صحبت کرد و ماشین گرفت. و دیگه ما ماشینم، من مثلا اون بحث ترافیکی اون کشور رو نمیدونستم که ماشینم برام جدید بود. یعنی اول ماشین چیز گرفتم، دنده‌ای گرفتم، بعد اومدیم بیرون، صبح اومدیم بیرون گفتم من نمیتونم با ماشین دنده کار کنم، چون خودم تو ایران ماشین دنده اتوماتیک داشتم دیگه سختم. گفتم حالا کشور غریبم هست، جاده هم غریبم هست، همه چی، حالا هی حواسم باشه دنده رو بزنه بیار و فلان، برگردم همون دنده اتوماتیکو بگیرم. در واقع ماشین دنده 0 کیلومتر بود، یعنی پلاستیکاشو باز کردیم نشستیم، همه چیش پلاستیک شده بود، آک بند. به خاطر همون من اونو گرفتم، گفتم میخوام یه ماشین آک بند باشه. اون ماشین نده اتوماتیکیه مثلا، نه 0 کیلومتر نبود، مثلا یه سال کار کرده بود. بعد دیدم نه من نمیتونم با این دنده کار کنم دیگه، برگشتیم و خلاصه با همون ماشین رفتم. از فرانسه رفتیم هلند، بلژیک، اول فکر رفتیم بلژیک، بعد بلژیک رو گشتیم، رفتیم هلند، بعد رفتیم آلمان، شهرهای مختلف آلمان، هر جایی که میشد وای میسادیم. بالاخره قوانینش هم با هم فرق می‌کرد هر کشوری با اون کشور دیگه. ولی اون میدونی اون کنجکاوی که مثلا بریم ببینیم مثلا آمستردام چه جوریه، مثلا عکسیده بودیم از آمستردام، بریم آمستردام، بریم مثلا ببینیم مثلا بلژیک چه جوریه، بروکسل چه جوریه، بریم ببینیم ایتالیا چه جوریه، میلان چه جوریه، بریم ببینیم کلن چیه، رودخونه راین چیه، بریم ببینیم. با پسرم بودم دیگه، دو نفره دیگه.
یعنی اون کنجکاوی فقط به اون کنجکاوی فکر میکنه دیگه، به این که چه مسئله میتونه. شما اصلا کلا هم اینجوری
اصلا من به خطرات نه
رو فکر نمیکنی؟
نه من به خطرات فکر نمیکنم. من میگم چه مشکلی ممکنه، من همیشه نمیگم اصلا فکر نمیکنم، ولی نسبت به بقیه میشه بگیم اصلا فکر نمیکنم.
یعنی تو معادله نمیکنی؟
آره نه،
عمله یه چیز متفاوتی، اون کنجکاوی پیش میره برای داستان.
آفرین، آره آفرین،
احتیاط،
آفرین آفرین. آره میگم که آقا بریم ببینیم اگه این مسئله پیش اومد، اون موقع یه راهی هم براش پیدا میکنیم دیگه. حالا همون جمله این که هر آنچه مرا نکشد قوی ترم خواهد ساخته.
جالبه حالا اینو پیش اومد تا اینجا، بعد شما این موضوع رو مثلا به یه جای دیگه بهم گفتی که ببین من اینجوری نگاه میکنم که حتی اگر یه ماجرای پیش بیاد اون در مسیر رشد منه، یعنی تو مسیر کنجکاوی من، اگه یه تضادی هم پیش میاد اون باید باشه، اون یه کلیدیه که درای آینده رو میخواد.
آفرین آفرین. آره آره آره، یعنی اگر یه اتفاقی هم بیفته من میگم الان خیلی بهتر شدم برای این نگاه، خیلی الان بهتر شدم برای این نگاه، ولی قبلا هم خیلی بد نبودم. ولی خب ما داریم مثال های خیلی توحیدی تر شده، خیلی کامل تر شده، خیلی مطمئن تر شده که آقا اگه یه اتفاق بذار بعدی هم افتاد توی این مسیر کنجکاویه، اون چیزی که بعد میافتاده، چیزی که بعد یاد میگرفتم، اونم توش یه درسه، اونم توش تولد یک خواسته است، اونم توش یک در واقع مراحل تکاملیه که باید یاد بگیرم و پیشرفت کنم. به خاطر همین اون اونجاها اصلا چیز نمیشم، اصلا نمیپاشم و جسارت و اون بال به قول شما جسارت و اون علاقه مندی رو که دارم برای در واقع تجربه چیزای جدید، من خیلی خیلی دوست دارم چیزای جدید تجربه کنم.
مقصد برای آره. مسیری که
آره اون تجربه هست،
اونو میخوای.
خیلی هم ما هم که امریکا مانی میاده که زرد و زرد این چیه اون چیه، بریم اونجا بریم.
شما از امریکایی تجربه از امریکا بیشتره؟
خیلی تجربه از خیلی خیلی تجربه از امریکایی بیشتره نسبت در مورد امریکا. در مورد اروپا هم تجربه هم خیلی خوب شده بود. مثلا دوست دارم که تجربه کنم دیگه، دوست دارم ببینم آدم ها رو، مخصوصا مثلا طبیعت و نمیدونم جای مختلف و ویژگی های مختلف، مثلا حالا شهرها، مردم، همه چی. خیلی تجربه هم انصافا خیلی بالاست، خیلی خیلی خیلی
تجربه
آدم.
شما که الان مثلا 400-500 سالی هست، اگه بخوایم سن تجربه سنتون رو بگیم خیلی آره. بالاست.
آره آره شاید بیشتر
آره. یه میلیون سال سن تجربه بر کن وقتی آره. حساب میکنم تازه توی همین چند سال که من شما رو میشناسم دیگه، اون موقع که نمیشناختم همین رو یه میلیون میشه آره. حساب
کنی آره
آره.
تو هم دانشگاه هم یاد باشه مثلا همون هم خیلی میگفتن جسارت زیادی میخواد، مثلا دانشگاه مثلا ممنون کرده بود که مثلا دانشجو خودشون شخصا تور درست کنن، برن تور رو برن مثلا با هم دور همی و مسافرت و اینا. حالا من الان تو ایران چطور، ولی اون موقع خیلی سخت گیر میکردن. من مثلا دوست داشتم تجربه کنم مدیریت کردن بچه ها رو، دوست داشتم که بریم با هم حال کنیم، بریم خوش بگذرونیم، بریم لذت ببریم.
بعد جالبیش اینه که همه می اومدن، یعنی کسی که کلن از همون اول تصمیم از پیش تعیین شده گرفته بود که مثلا توی همچین جمعی نباشه که من خودم بودم جزوش، آخرش یادتا که یکی از این چیزا رو اومدم از بس که
جذاب بود. آره
اون انرژی که مثلا داره در موردش صحبت میکنه خیلی قویه، یعنی
آره.
آخرش من یه دونش اومدم رفتیم سیاه.
آره 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 مثلا خیلی مثلا میگفتن الان میگیرنتون، پلیس رو میگیره میگه اینا کیان و با چه مجوزی اومدن و دختر پسر همه ریخت تو ماشین و واسه خودتون آوردید اینا. من مثلا تو هم دانشگاه هم گفتن اگه بگیرن بعد مثلا دانشگاه میبرنم کمیته انضباطی فلان میکنن بهام میکنن، ولی اون تجربه کردن انقدر برای من جذاب بود، انقدر دوست داشتم که اون تجربه رو داشته باشم، اولویتش بالا بود که برام مهم نبود که چه اتفاقی میخواد بعدش بیفته. میگفتم نه من دوست دارم اینو تجربه کنم، من دوست دارم که بچه ها رو با هم بریم عشق و حال کنیم، بریم تو طبیعت، تو همون اطراف همون سیاهو که داره میگه، یا مثلا اطراف میناب و رودان و شرایط مثلا سرسبز اطراف بندرعباس. خب میرفتیم حال میکردیم و همه هم میگفتن، میگفتن اگه بگیرند پدرت در میارن، میگن تو مقصر بودی، تو بچه ها رو بردی، تو بچه ها رو فلان کردی. میگفتم اشکال نداره، حالا که فعلا نگرفتم بذار بریم عشق و حال کنیم. کلا برای عشق حال کردن محدودیت خاصی ندارم برای خودم.
حالا یاد اون خاطراتون هم افتادم، راهنمایی بودیم بچه‌ها رو برداشتیم کارخونه.
آره دیگه دوره راهنمایی بودیم دیگه، دوم راهنمایی، اول دوم راهنمایی بودیم، چند سالم بود، اول دوم راهنمایی بودیم. سر همین داستانا دیگه رفتم یه اون موقع یه چیزی میدادم برای فن، برای فن حرفه‌ای بود، برای چی بود، یه
حرفه و فن
بود، چی بود تو دوره راهنمایی مثلا یه چیزی بعد میفته کارخونه
حرفه‌ای درس
هر. آره میرفتی مثلا یه گزارش طوری میرفتی تهیه میکرد، ولی اونا همه با مدرسه میرفتن، مدرسه میبرد. ولی مثلا تو میتونستی بری بگی مثلا من بابام کارخونه داره، مثلا دایم کارخونه داره، مثلا بدید که من از طرف مثلا برم از طرف مدرسه برم اونجا، یه نامه ای رو مدرسه بده. خلاصه این نامه ها رو من یواشکی رفته بودم با اجازه شما دزدیده بودم از دفتر معاون.
آره.
دزدیده بودم، مهراشم زده بودم، یعنی رفتم اون برگاه رو برداشتم. اونجا استنلس استیل بود، چی بود؟ نه
چیش بود؟ استنلس استیل
یه چیزی میگفتن. آره کپیا، فوتوکپی نم یه اسمی داشت. بعد رفتم اونجا کپی کردم اون کاغذ رو، بعد رفتم تو اتاق دیدم که مثلا توی موقعیتی که کسی نبود مهر مصرف شدم، تا 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 مهر زدم و یه هفتش ده تا کاغذ شد که مهرم داشت. توی سنه مثلا دوم راهنمایی، اول راهنمایی، دوم راهنمایی حساب. بعد ساوه چند تا کارخونه خیلی باحال داشت، یکی کارخونه لیلی پوت بود یاد باشه، کلوچه های خیلی خوبی داشت. یکی کارخونه سالمین بود که از این بیسکویت های گرجی مانند داشت. سالمین یا سالمین. آره خب شهر صنعتی ساوه خیلی چیز بود، صنعتی بود اون تیکش. اونا رو پیدا کرده بودم، هیچی دیگه، بچه ها رو برمی داشتم از قم میرفتیم ساوه. تعداد زیاد یادم نیست، مثلا میگفتم که آقا مثلا انگار که مدرسه مجوزشو داره. بعد میگفتم میبردم اون نامه رو میدادم، نامه هم نشون میداد که آقا اسم خودم نوشته بودم سید حسین عباس منش، نامه هم نشون میداد که آقا مثلا من مجوزشو دارم برای اینکه بچه‌ها رو بیارم کارخونه. از قم میرفتیم کارخونه ساوه، بعد میرفتیم مثلا اونا هم مثلا به ما لیلی پوت میدادن، کیک میدادن. حتی یادم اون موقع توی بسته‌بندی خیلی شکیل ماکارونی زده بود با تخم مرغ، ماکارونی تخم مرغی، عکسش هم روی تو عکس روشم تخم مرغ بود. بعد اونا رو من به من دادن هدیه. اصلا اینقدر رفته بودم همه میشناختن منو. لیلی پوت سالمین از این اون خط تولید پفک میرفتیم مثلا اونجایی که مثلا این چیزا. آره بابا اصلا یه چیزی ما اونجایی هست که این چیز قرمزا رو میزن رو پفک، پفک خب زردن خشکن ذرات خیلی بیمزن دیگه، ولی اون قرمزه اون کرش اون چی اسمش اون قرمزی که رنگی داره که رنگش رو قرمز میکنه و مثلا شوری داره و مثلا چربی داره، اونو یه مایه میپاشونن. یعنی همونجور که پفک داره میاد توی در واقع یک درام بزرگیه، یه سطل خیلی بزرگی داره میچرخه، پفک ها دارن میان توش، اونم داره همونجور از اون بالا اون مایه قرمزه رو میپاشونه روش. بعد از اونجا میومد مثلا ما ور میداشتیم یه مثلا یه بسته از همونجا که میومد، بعد میرم مثلا تو خط تولید بسته بندی میشه تق 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 اینو میبره بسته ها رو. خلاصه خیلی فان بود، خیلی فان بود، رسیم. آره
خیلی
حال میکردیم. آره بعد کلی تو لباس همون پر میکردیم از این پفک ها و کیک ها و اینا به اون میدادن. آره همون موقعش من ندیدم کسی این کارو کنه، همه گفتن مثلا اگه بفهمن چی، نه گفتم اون فعلا که نفهمیدم. بعد خدمت عرض کنم یعنی یه جوری هم همیشه سردستگی یه مجموعه رو داشتم دیگه. آره آره یه رهبری میکردم ملتو.
یعنی الان دیگه داره برام مثلا جا میفته چطور مثلا تو اولین سفر رو رفتی.
آره
چرا انگار
آره آره بعد دیگه مثلا اون تخم اون ماکارونی تخم مرغی رو چند تا ازش گرفتم آوردم چیز آوردم خونه، به مامانم گفتم مامان این ماکارونی رو درست کن تخم مرغی. بعد ماکارون تازه بود که همونجوری آقا انقدر ماکارونی صدفی بود، ماکارونی صدفی بود تخم، انقدر خوشمزه بود و انقدر سنگین، یعنی میخوردی میخوابیدی همونجا جلو سفره میخوابیدی. خب بعد اینا دیگه من ندیدم اصلا اونو، حالا اون که اونا مثلا آزمایشی بود یا مثلا هزینهش بالا بود نکرد، چون خب خیلی تخم مرغ توش بود، دیگه ندیدم اصلا کلن اون شرکت تخم مرغ به ماکارونی تخم مرغ بزنه. ولی تجربه خیلی خوب، آره از این کارها خیلی زیاد میکردم اصلا کلن خیلی کنجکاو میگم. من حساب کنم مثلا 6 سالم بود، با دو چرخه رفتم خارج شهر دیگه، 6 سالم بود تنهایی، تصادف هم کردم من. آره 6 سالگی
کل قومتی رو پا گذاشته بودی، خدا میدونه از چی آره. شروع کردی.
6 سالگی میرفتم در واقع اون زمین خاکی های اطراف اون منطقه که زندگی کردم، این کاملا خارج شهر میرفتم اونجا میچرخیدم. بعد راهم بود، عاشق راهم بودم، عاشق ریل راهم بودم، عاشق این بودم که ریل راهم دیدید مثلا ریل راهن توی افق میره، مثلا همیشه هم یه جایی مثلا خارج شهر ماننده دیگه، مثلا یه مسیر بیابونی یا کوهیه که مثلا این ریله، همیشه توی ذهنم بود همیشه که آقا ای کاش که یه جوری بشه من این مثلا پیاده برم، یا مثلا یه دونه توی این کارتون ها نمیدیدم که مثلا یه چیزایی مثلا درست کردن گوشن روی راهن اینجوری اینجوری، یکی این ورش میپره یکیش اون ور مثلا اله کلا میپرن راه میره. بعد میگفتم ای کاش من همچین چیزی درست کنم برم این ریلو برم ببینم تا کجا میره، تو کوه ها، تو دشت ها، جایی که هیچ کس نرفته، هیچ آدمی ندیده، مثلا چون قطار خب میاد میره هیچ کس وای نمیسه اونجا دیگه، ولی مثلا از جایی خیلی بدیعی واقعا میره قطار، دشت ها و کوه ها و جنگل های تو همون ایرانش که مثلا جای مسکونی نیست اصلا، قطار فقط رد میشه از اون وسط میره، ولی مثلا گفتم من میرم میزنم مثلا میام پایین لا کوه ها رو میگردم. خیلی کنجکاو بودن نسبت به این که مثلا دنیا اطرافمو بشناسم، به خاطر هم 6 سالگی با دوچرخه میرفتم این ور اون ور. البته که خب پدرم منم این اخلاق خوبو داشت که محدودیت اینجوری برام، یعنی نگران این چیزا نبود برای من محدودیت. مامانم خیلی نگران بود، نه میری بلا سرت میاد، نمیرم گم میشی، اینا میدوزنت، نه فلان میشه میشه. بابام نه، به خاطر همین من مثلا از بچگی این آزادی رو داشتم که برم یه چیزا رو تجربه کنم که مثلا بقیه بچه‌ها نه. من بزرگ شده بودم، مثلا دوره دبیرستان بود مثلا من میدیدم که مثلا خیلی ها اصلا از محلشون اونور نرفتن، یعنی باباه با ماشین میاد میبرتش و برش میگردونه، مثلا خیلی اصلا تجربه هیچی اصلا 4 تا منطقه محله اونورتر هم نداشتم. من کل شهر که چه از کنم 100 تا شهر دیگر هم مثلا تو دوره دبیرستان رفته بودم، تو دوره دبیرستان، ولی اصلا میدیدم اصلا خیلی اصلا میخواد شب برم بیرون، مثلا اصلا میگه مثلا گفتیم شب بیا بیرون مثلا خونه ما خالیه بیا مثلا با هم بازی کنیم، موقع مثلا آتاری چیز سگا اجاره میکردیم، میگو شب بیام خونه کسی دیگه بابام میکشه مامانم میکشه، در صورتی که من نه، من بارها بارها مثلا این آزادی رو داشتم که شب مثلا برم خونه کسی بازی کنم، شب خونه نباشم و اینا. یه جورایی این محدودیت ها هم نبود که مثلا حالا دیگه آک بند بوده باشه. بچه که میگم 6 سالم بود چه خرفتم و تصرف کرده بودم، یعنی یه تاکسی به من زده من پام شکسته.
خب همین الان چیش که اجازه میده بچه 6 ساله مثلا بره دو تا محله اون ورده؟
آره
بچه 4-5-6 ساله اجازه میده؟
آره
نگران میشن.
آره
ولی یه جورایی بابات ویژگی باباتمون این جسارت شما رو دست نخورده.
آره اون خلاقیت من رو اجازه داد که رشد کنه. آره آره واقعا آره، به همین دلیلم از در واقع به قول شما تکاملی این مسیر رو رفتم که تجربه کنم، و این خواسته تجربه کردن دنیا اطراف هم انقدر شدید بود که الان ما حساب کنم امریکاییم دیگه. ایران کجا امریکا کجا، بعد نه فقط امریکا، ببین چقدر کشور ما تجربه کردیم، اروپا مثلا اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک، آلمان، پرتغال، بعد دوره اول توی روسیه، از اون ور مثلا تایلند، از اون ور گرجستان، دبی، ترکیه، بعد اینا رو هر کدوم بری کل کشور رو بگردی، نه اینکه مثلا سوار هواپیما بشی بری یه جا، نه با ماشین همه اینجا رو بگردی. آره آفرین، نونای محلی بخور، غذا تو سوئیس مثلا، سوئیس رو نگفته بودم، یکی از خفن ترین غذاهای محلی رو مثلا من تو سوئیس خوردم، توی کوههای آلپ، توی دهات دست نخورده که مثلا کل جمعیت اون روستا شاید مثلا 30 نفر نبود، تو بالای کوه توی هوای مه‌آلود سرد.
او مای گاد.
بعد آره و یه غذایی داشتن، پنیر برنج و پنیر آب شده، مثل قیافش مثل مثل شیر برنج بود. دقیقاً مثل شیر برنج بود، ولی اون شیر پنیر بود جاش، پنیر آب شده، یعنی در واقع پنیر شور. بعد الان دهن خودم افتاد. آره، توی تو سوئیس یا مثلا یه شهری بود به نام سالزبورگ اگه اشتباه نکنم، سالزبورگ اگه اشتباه نکنم، یه شهری بود دانشجویی بینه تو مرز، فکر کنم مال فرانسه بود، ولی تو مرز آلمان و سوئیس و فرانسه، یا ایتالیا و سوئیس و فرانسه، یادم نیست. یعنی انگار که مثلا هر سه تا کشور تو اونجا چیز داشتن،
تریتوری.
آره، یعنی میرسیدن به هم دیگه. بعد اون شهره یه رودخونه بالی داشت، یه دانتان خیلی جالب دانشجویی، خیلی جاها، خیلی شهرها که دونه 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 بخوام مثال بزنم، مثلا میرفتم نمیرفتم مثلا توی هتل بشین ببین اینجا چه خبر، اونجا چه خبر، اونجا چه خبر، اونجا چه خبر، به خاطر اینم با ماشین همش میرفتم میبرم بعد. و بعدش هم که اومدیم امریکا، خب دیگه همه جا رفتیم دیگه، دیگه کلی. اگر امسال هم این داستان بیماری نبود، که امسال هم کلا همش مسافرت بودیم و ببینیم اونجا چه خبره، اینجا چه خبره. یوتای عزیز، کلرادو عزیز رو میرفتیم این دفعه، کوههای او مای گاد، او مای گاد، آخ 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 آخ، این استیت فوق العاده است، فوق العاده است. یوتا، اورگان،
او
مای گاد، او مای گاد، رویایی است واقعا واقعا واقعا. کلرادو، واو. آره اینا رو میرفتیم و اینا، ولی خب دیگه حالا ان شاء الله. آره عوضش تو پرادایس، این کنجکاوی ها رو تو پرادایس انجام دادم، جوجه و مرغ و بوقلمون و درخت و نمیدونم جاده و تریل و فلان و اینا.
همه تازه
تراکتور هم میاد دیگه، تراکتور هم میاد امروز فردا. آره یه واقعا یه دنیا جدید شروع میشه، کلی ایده داریم برای اون کاری که با تراکتور میشه انجام داد.
خب میخوای ادامه سوال؟
بله، فعلا مسیر مونده، حالا باید رانندگی کنم.